با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب رومیان، ادامه فصل 11. در رومیان فصل 11 آیه 25 می‌خوانیم: برادران عزیز، می‌خواهم شما از یک سر الهی آگاه باشید تا دچار غرور نشوید. درست است که بعضی از یهودیان در حال حاضر بر ضد انجیل عمل می‌کنند، اما این حالت فقط تا زمانی ادامه خواهد یافت که آن عده از شما غیر یهودیان که خدا از ابتدا در نظر داشته است به مسیح ایمان بیاورید. منظور از آن عده از غیر یهودیان تعداد افرادی است که با فراخواندن کلیسا شروع شد. در اعمال رسولان فصل 15 آیه 14 می‌خوانیم: پتروس برای شما بیان کرد که چگونه خدا برای نخستین بار بر غیر یهودیان ظاهر شد تا برای جلال خود از میان ایشان قومی جدید انتخاب کند. این فراخوانی تا زمان روبوده شدن کلیسا ادامه خواهد یافت. نابینایی و سخت‌دلی قوم اسرائیل تا هنگامی که کلیسا در دنیا حضور دارد ادامه می‌یابد. کلمه سر یا راز که در اینجا به کار رفته بایستی توضیح داده شود. در دنیای قدیم و در زمان پولس مذاهبی بودند که به اسرار و رازها توجه داشتند. در زمان حاضر موضوع سر یا راز به طور عموم به داستان یا مطلبی در مورد یک چیز یا شخص مربوط است که هنوز کشف و آشکار نشده است. در کتاب مقدس راز یا سر به هیچ یک از این دو معنی و مفهوم ارتباطی ندارد و به این صورت به کار نمی رود. در عهد جدید کلمه راز یا سر به چیزی اشاره می کند که منسوخ شده و از میان رفته ولی اکنون آشکار و نمایان شده است. راز و سر که در اینجا به عنوان کامل شدن تعداد افرادی که از غیر یهودی نجات می یابند معرفی شده، موضوعی بود که در دوره عهد عتیق هنوز برای مردم مکاشفه نشده و آشکار نبود. در رومیان فصل 11 آیه 26 الی 27 می‌خوانیم: پس از آن تمام قوم اسرائیل نجات خواهند یافت. در همین مورد در کتاب آسمانی چنین آمده است: از شهر صهیون نجات دهنده‌ای ظاهر خواهد شد و یهودیان را از بیدینی رهایی خواهد داد. وقتی پولس میگوید تمام قوم اسرائیل نجات خواهند یافت، منظور او این نیست که هر یک از افراد قوم اسرائیل نجات مییابند. در این فصل منظور او قوم و ملت اسرائیل به طور عام است. در دوره و عصری فقط باقی مانده ای از آنان نجات خواهند یافت. نقل قولی که پولس در اینجا به کار میبرد از کتاب اشعیا فصل 59 آیه 20 در عهد عتیق می باشد. خداوند به قوم خود می گوید: نجات دهندهی در اورشلیم ظهور خواهد کرد تا کسانی را که از گناهانشان دست می کشند نجات بخشد. پیمانی که برای هر فرد وجود دارد این است که او بایستی از گناهان و خطاهایشان دست کشیده و به سوی خداوند بازگردد. تعداد باقی مانده ای خواهند بود که به سوی خدا روی خواهند آورد و تمام این افراد نجات خواهند یافت. او از آن باقی مانده نجات یافته به عنوان قوم اسرائیل سخن میگوید. همیشه فقط باقی مانده ای خواهد بود که نجات خواهد یافت. در زمان الیاس باقی مانده ای بودند. در زمان داوود نیز باقی مانده ای بودند. همین طور در زمان پولس و همچنین در زمان حاضر نیز باقی مانده‌ای وجود دارد و در دوران مصیبت عظیم آینده نیز باقی مانده‌ای خواهد بود. در رومیان فصل 11 آیه 28 الی 29 می‌خوانیم: اکنون بسیاری از یهودیان دشمن انجیل مسیحند. این امر به نفع شما بوده است، زیرا سبب شد که خدا هدیه نجات خود را به شما عطا کند. اما با این حال یهودیان به خاطر وعده هایی که خدا به ابراهیم و اسحاق و یعقوب داد مورد توجه او هستند، زیرا وقتی خدا کسی را برگزید و نعمتی به او بخشید دیگر تصمیمش را تغییر نمی دهد. او هرگز وعده های خود را پس نمی گیرد. به عبارت دیگر می گوید به خاطر رسیدن انجیل به شما آنان دشمنان خدا شدند، اما با توجه به برگزیده بودن و انتخاب خدا آنها مورد محبت پدر می باشند، چون هدایای فیض و دعوت خدا بدون تغییر می مانند و خدا نظر خود را عوض نمی کند. پولس مطلب مورد بحث را جمع‌بندی می کند. دو نوع خط فکری که به نظر مخالف یکدیگر و متناقض هستند بوده است، اگرچه هر دو حقیقت دارند. از یک سو قوم اسرائیل به خاطر غیر یهودیان دشمن محسوب می شوند و از طرف دیگر به خاطر ابراهیم، اسحاق و یعقوب آنها محبوب و مورد توجه می باشند. بنابراین یک مسیحی نمی تواند در هیچ نوع اعمال و رفتار ضد یهودی سهیم شود. این موضوعی است که قبلا گفتم و ادامه می دهم بر آن تأکید کنم. خطا و گناه قوم اسرائیل و همینطور گناهان ما باعث تغییر نقشه و هدف خدا نخواهد شد. کلمه هدیه که در این آیه به کار رفته اند با فیض و رحمت خدا ارتباط دارند. منظور از کلمه برگزیده یک دعوت معمولی نیست، بلکه یک فراخواندگی مؤثر از سوی خدا است که در آن پشیمانی و تغییر عقیده وجود ندارد. به عبارت دیگر خدا حتی از اشخاص نجات نیافته نمیخواهد اظهار ندامت و پشیمانی کنند. برگزیدگی و فراخواندگی خدا نیاز به هیچ نوع حرکت یا اقدام انسانی ندارد. از دیدگاه خدا بدون پشیمانی و ندامت یا تغییر فکری انسان است. بعضی افراد فکر می‌کنند که بایستی اشک ریخته و ناله و زاری کنند تا نجات یابند. اما یقیناً گریه کردن و اشک ریختن می‌تواند بر اثر روحیه احساساتی یک شخص باشد که به سوی مسیح بازگشته و نجات یافته است. اما اشک‌ها و ناله‌های شما هیچ ربطی به نجات شما ندارد. ایمانتان به عیسی مسیح است که شما را نجات می دهد و ایمان شما نیست که شایسته می باشد، بلکه عیسی مسیح شایسته بوده و لیاقت دارد. ایمان شما باعث می گردد تا شما بتوانید به او تکه کرده و اعتماد داشته باشید. رومیان فصل 11 آیه 30 الی 31 می گوید زمانی شما برای خدا یاغی بودید، اما وقتی یهودیان هدیه خدا را رد کردند او همان هدیه را به شما عطا کرد. در حال حاضر یهودیان یاغی اند، اما ایشان نیز روزی از همان مهربانی و رحمتی که خدا نسبت به شما دارد برخوردار خواهند شد. می‌بینیم که پولس به غیر یهودیان می‌نویسد. کلیسای روم بیشتر از ایمانداران غیر یهودی تشکیل شده بود. در این زمان بسیاری از غیر یهودیان نجات یافته بودند. پولس در اینجا قوم اسرائیل و غیر یهودیان را مقایسه می کند. در زمان گذشته غیر یهودیان ایمان نیاوردند، اما اکنون تعدادی از غیر یهودیان رحمت یافتند. در طی همین زمان اسرائیل به عنوان یک ملت که قبلا ایمان داشت اکنون ایمان ندارد. پولس اصل مهمی را مشخص می کند که خدا توسط آن هم یهودیان و هم غیر یهودیان را نجات می دهد. نجات از طریق رحمت و فیض خداست. همانطوری که خدا رحمت خود را به غیر یهودیان نشان داد، رحمت خیش را به قوم اسرائیل نیز نمایان خواهد ساخت. رومیان فصل 11 آیه 32 می گوید زیرا خدا ایشان را در گناه به حال خود رها کرده تا بتواند بر همه یکسان رحم کند. هر دو، هم یهودیان و هم غیر یهودیان، در وضعیت سرسختانه و لجاجت آمیز عصیانگری و بی ایمانی افزاینده می باشند. در این وضعیت ما توسط فیض از طریق ایمان نجات یافته ایم و نه به خاطر خودمان و اعمالمان. این هدیه خداست و نه بر طبق کارهای خوب ما، تا هیچ کس نتواند به خودش افتخار کند. این حقیقت در افسوسیان فصل 2 آیه 8 الی 9 نوشته شده است. علت احیای قوم اسرائیل. علت اینکه قوم اسرائیل احیا خواهند شد چه می باشد؟ خب این موضوع در پوری حکمت خدا نهفته می باشد. دوست من، اجازه دهید در این واقعیت آرامی یافته و بمانیم که خدا در آنچه انجام می دهد حکیم است، درست است و بهترین چیزی است که می تواند انجام یابد. من و شما طبیعت کهنه‌ای داریم که خدا را مورد سوال قرار می دهد هرگاه که او تصمیمی می گیرد. گودت در این قسمت مطلبی گفته که ارزش دارد نقل قول شود. او میگوید مانند مسافری که بر فراز قله کوهی بلند رسیده است، پولس نیز برمیگردد و به تفکر میپردازد. اعماق ژرف در زیر پاهای اوست، اما امواج نورانی آنها را روشن میکند و در اطراف از همه سو افق پهناور و بیکران چشمان او را خیره میسازد. این بخش حمد و ستایش خالص است و استدلالی در آن نیست، در حالی که بزرگترین دلیل در آن یافت می شود. اگر ما نمی فهمیم که چرا خدا با قوم اسرائیل یا غیر یهودیان و با ما چنین رفتاری را دارد، به این خاطر نیست که دلیل خوب و رضایت بخشی وجود ندارد. مشکل در ناتوانی ما در تشخیص حکمت و راه‌های خدا می باشد. اول قرنتیان فصل 2 آیه 14 می گوید اما شخص بی ایمان قادر نیست افکار و اسرار خدا را که روح القدس به ما می آموزد درک کند و بپذیرد. این امور به نظر او پوچ و بی معنی می آید، زیرا فقط آنانی که روح خدا در وجودشان قرار دارد می توانند مقصود او را درک کنند، اما سایرین قادر نیستند این مطالب را بفهمند. یک بار وقتی دختر کوچک من تب شدیدی داشت، او را به بیمارستان بردم. او نمی فهمید که چرا من او را به آنجا آورده بودم، به خصوص که دکتر و پرستارها در اطراف او بودند و آزمایش‌های مختلفی روی او انجام می دادند که در واقع سبب گریه کردن او شدند. دخترم از من پرسید بابا چرا مرا اینجا آوردی؟ او نمی فهمید به این دلیل که مریض بود من حکیمانه ترین و درست ترین کاری را که می توانستم در آن شرایط برای او انجام دهم انجام داده بودم و این کار را می کردم چون او را دوست داشتم. دوست من، خدا بهترین کار را برای ما انجام می دهد. ممکن است ما آن را نفهمیم و او را درک نکنیم. امکان دارد آنچه برای ما اتفاق می افتد را نفهمیم، اما بایستی ایمان داشته باشیم که برای خوبی و خیریت ما است که خدا آن را اجازه می دهد تا اتفاق بیفتد. ما شبیه فرزند کوچکی هستیم و راه‌ها و روش‌های خدا را درک نمی کنیم. شرایط و وضعیت ما همیشه ممکن است به نظر خوب نرسد، اما آنها از عمق حکمت و دانش و ثروت عظیم خدا می آیند. در اشعیا فصل 55 آیه 8 الی 9 می خوانیم خدا می فرماید فکرهای من فکرهای شما نیست و راههای من هم راههای شما نیست. به همان اندازه که آسمان بلندتر از زمین است، راههای من نیز از راههای شما و فکرهای من از فکرهای شما بلندتر و برتر است. چقدر لازم است که ما این واقعیت را تشخیص دهیم. رومیان فصل 11 آیه 34 الی 35 ادامه می دهد کیست که بتواند فکر خدا را درک کند؟ چه کسی آنقدر داناست که بتواند مشورتی به خدا بدهد و یا او را راهنمایی کند؟ چه کسی میتواند هدیه هایی به او تقدیم نماید که قابل او باشد و از او انتظار عوض داشته باشد؟ سوال هایی که در اینجا داریم کاملا ساده می باشند، اما پاسخ دادن به آنان آسان نیستند. چه کسی افکار خدا را دانسته است؟ خب جواب این است که هیچ کس افکار خدا را نمی داند مگر آنچه خود خدا آشکار کرده باشد. اشتیاق و آرزوی پولس این بود که خدا را بشناسد. در فیلیپیان فصل 3 آیه 10 می گوید اکنون من همه چیز را رها کردم چون دریافتم که فقط از این راه می توانم مسیح را واقعا بشناسم و به آن قدرتی که او را پس از مرگ زنده کرد دست یابم. من می خواهم درک کنم که رنج کشیدن و مردن با او یعنی چه؟ چه کسی مشاور خدا بود و او را راهنمایی کرد؟ هیچ کس نمی تواند به خدا مشورتی داده و او را هدایت کند. من اعضای رهبریت کلیساهایی را دیدم که واقعا احساس می کردند که به خدا پند و نصیحت و مشورتهای خوبی می دهند. اما او به هیچ کدام از آنها نیازی ندارد. آیا توجه کرده اید که خداوند عیسی مسیح وقتی روی زمین بود هرگز درخواست پند یا مشورتی نکرد؟ یک بار قبل از قضا دادن به 5000 نفر با توجه به یوحنا فصل 6 آیه 56 از فیلیپ چنین پرسید: از کجا می توانیم نان بخریم و این مردم را سیر کنیم؟ چرا او این سوال را پرسید؟ پاسخش در آیات داده شده است. عیسی این سوال را از او کرد تا ببیند عقیده او چیست، چون عیسی خود می دانست که چه کند. عیسی نیازی به مشورت یا نظر فیلیپ نداشت. واقعیت موضوع در اینجا این است که او از پند و مشورت شاگردانش استفاده نکرد، چون آنان گفتند آنها را مرخص کنید که بروند، اما عیسی گفت شما به آنها چیزی برای خوردن بدهید. دوست من، خدا درخواست پند و اندرز و مشورت و نصیحت نمی کند، اگرچه افراد زیادی امروز می خواهند به خدا مشورت و پند بدهند. چه کسی می تواند واقعا هدیه‌ای به خدا بدهد؟ آیا تا کنون چیزی به خدا تقدیم کرده اید که خدا را در موقعیتی قرار دهید که مدیون شما باشد؟ اگر قادر می بودید چیزی به خدا بدهید، او مدیون و بدهکار شما می شد. شما چه دارید که خدا خودش آن را به شما نداده باشد؟ من فکر می کنم یکی از دلایلی که بعضی از ما اینقدر فقیر هستیم به طور ساده این است که ما مقدار کمی از آنچه را که به او تعلق دارد و او به ما داده است به خود او باز می گردانیم. حقیقت را بگوییم، خدا میگوید که او به هیچ کس بدهکار و مقروض نیست. هرگاه شخصی به خدا چیزی داده است، خدا به آن فرد بسیار بیشتر میدهد. سالها پیش یک نفر از یک مسیحی ثروتمند پرسید: چطور است که شما اینقدر ثروت و سرمایه دارید با وجود اینکه اینقدر هم سخاوتمند هستید و از ثروت خود به دیگران میدهید؟ آن شخص ثروتمند گفت: خب من با بیلچه خود خاک را بیرون می ریزم و خدا با بیل خود دوباره پر می کند. ولی بیل خدا بسیار بزرگتر از بیلچه من است. دوست من، بسیاری از ما به خدا این فرصت را نمی دهیم که بیل خود را در زندگی ما به کار ببرد. ما برای او هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم. او بیشتر از آنچه که به او داده ایم به ما باز خواهد گردانید. در رومیان فصل 11 آیه 36 می‌خوانیم: هرچه هست از خداست، وجود همه چیز به قدرت او وابسته است و همه چیز برای شکوه و جلال اوست، ستایش بی پایان بر او باد. این آیه مرا بسیار تحت تأثیر می‌گذارد. آنچه من می‌فهمم این است که به خاطر او و از طریق او و به سوی او همه چیز است. تا ابد جلال و شکوه از آن اوست. آمین. عزت و جلال خدا در این آیه نمایان است. از او یا به خاطر او به این معنی است که خدا از همه نظر کافی بوده و هر چه هست از آن خداست. او آغاز همه چیز است. از طریق او به این معنی می باشد که خدا نگهدارنده و به انجام رساننده همه چیز است. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 5 آیه 17 می گوید: پدر من همیشه در حال کار کردن است و من هم مانند او کار می کنم. به سوی او به این معنی است که خدا هر مخلوقی را فرا خواهد خواند تا به او جواب بدهد. همه چیز به سوی خدا در جریان است. تمام جلال و شکوه بر او باد نشان می دهد که جلال و عظمت در تمام دورانها به او تعلق دارد. آیا ما جلال خدا را از او نمی گیریم وقتی برای خود اعتباری را کسب می کنیم که هیچ حقی نداریم برای آن ادعایی داشته باشیم؟ تمام جلال و شکوه فقط متعلق به خداست. دوست من، این قسمت از کلام خدا یکی از پرمحتواترین بخشای کتاب مقدس است و همانطور که دیدیم به موضوعات مهم وضعیت قومهای یهود و غیر یهود و نقشه عالی خدا برای نجات مردم پرداختیم و دیدیم که خدا در اعمال و راه‌های خود چقدر حکیم است. ستایش و پرستش تنها شایسته خداست. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.